بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. خداوند می‌فرماید کسانی از شما که اهل ایمان باشند و علم فرا گرفته باشند به درجاتی اونها رو بالا می‌بریم. بدون تردید دکتر صحابی از کسانی بود که هم در بعد ایمانی و هم در بعد علمی به درجات بالایی ترفیع یافته بود. استقبال کم نظیری که در روزهای اخیر هم در تهران و هم در شهرستانها شیراز، تبریز، قم و حتی کشورهای اروپایی در سوئد، در آلمان، در فرانسه و بعضی از نقاط امریکا مثل هیوستون یا جای دیگه که قرارم هست مراسمی برگزار بشه، همه نشان دهنده اینه که نه تنها از نظر خدایی او جایگاه رفیعی به دلیل علم و ایمانش یافته بود، در دل ملت هم علی رغم بدگویی ها، دشنام ها، تبلیغات منفی، این استقبال عظیم که در سکوت همیشگی رادیو تلویزیون به اصطلاح صدا و سیمای جمهوری هم صورت گرفت، نشون میداد که مردم تصور دیگه‌ای دارن و به خادمان واقعی خودشون ارج و قرب قائل هستن و قدر اونها رو میشناسن. در هر حال برگزاری چنین مراسمی نه نیاز اونها بلکه نیاز خود ملت و نشانه قدرشناسی و رشد فرهنگی یک ملت که فرق خائنین و خادمین رو میشناسه. اگر از نظر اخلاقی تردیدی باشه در این که برای کسانی که ظالم هستن و موجبات سیاه روزی شدن برای ملت نفرین و بدگویی اگر ناپسند باشه، حداقل اون بعدش که درود فرستادن و طلب رحمت و مغفرت کردن برای صالحین، برای افراد نیکوکار، عمل پسندیده است، در اون تردید نیست. حضرت علی به مالک اشتر که میخواد در سرزمین مصر حکومت بکنه به عنوان وظیفه دولت فرمود که مبادا محسن و مسیح، یعنی آدم نیکوکار و بدکار، نزد تو یکسان باشند. این کار باعث میشه که هم نیکوکاران بی تفاوت خواهند شد و هم بدکاران جرأت و جسارت پیدا خواهند کرد. یعنی نه تنها نظام سیاسی یک مملکت بلکه ملت هم نباید بی تفاوت باشه. میبایست در برابر کسانی که خدمت کردند به او قدرشناسی بکنه. و این یک درسی است که به فرزندان خودمون میدیم، یک فرهنگی است که در واقع نهادینش میکنیم، به خصوص تو این سرزمین که در و دیوارش حقشناسی از خدمتگزارانش میباره. در هر دانشگاهی، در هر مرکزی میریم میبینیم که لیست تمام استادایی که در اینجا تدریس کردن، کسانی که پایگذاری کردن، چه مراکز علمی، چه هنری، چه دینی، همش به خوبی یاد میشه. نشون میده که ما چقدر ضایع میکنیم حق بزرگان خودمون رو و چقدر کم توجه به این بُعد داریم که اگر گذشتگان رو تجلیل نکنیم، خدمات اونها رو نشناسیم، فرزندانمون هم باهایی نخواهند گذاشت به اعمال ما و خود اونها هم چنین چیزهایی رو ارزش نخواهند دونست. در هر حال از بنده خواسته شده به دلیل اینکه دکتر صحابی صمیمی‌ترین و قدیمی‌ترین دوست مرحوم پدر بود و خود بنده هم افتخار شاگردی هم علمی و هم اخلاقی و همه جهات ایشون رو سالیان دراز داشتم و به حق یکی از اسوه‌های اخلاق و ایمان برای بنده بود، چه می خدمتتون عرض بکنم. من به جایی که از تولد ایشون آغاز بکنم، فکر میکنم مسئله رو یه مقداری بازتر بکنیم در اون فضایی که دکتر صحابی ها به وجود آمدند از اون مقدمه آغاز میکنم و بعد به نقش ایشون در ابعاد مختلف در جامعه خودمون میپردازم. در سال 1307 شمسی، یعنی حدود 74 سال پیش، قانونی در مجلس شورای ملی تصویب شد که مطابق اون قانون دولت هر ساله به هزینه خودش 100 نفر از محصلین با استعداد رو طبق یک آزمایشی، طبق یک کنکوری برای تحصیلات عالیه به خارج بفرسته. شاید برای شما که امروز میبینید که حداقل بیش از 100 یا 200 هزار نفر در سال از ایران خارج میشن، فرار مغزها هست و الان چند میلیون ایرانی تحصیل کرده در خارج از کشور هست، این مسئله براتون عجیب بیاد که برای اعزام 100 نفر فقط در سال نیاز بود که مجلس چنین چیزی رو تصویب بکنه و بودجش رو پیشبینی بکنه. یک امر پرهزینه‌ای بود. قبل از این تاریخ البته به ندرت بچه های درباری ها ثروتمندان به خارج می رفتن، ولی خب معلومه که اون تیپ ها کمتر اهل درس خوندن هستن. من کسی رو نشنیدم که کاری شده باشه در اون 10 سال قبلی، ولی برای اولین بار در 73-74 سال پیش این قانون تصویب شد که سالی 100 نفر به خرج دولت به خارج فرستاده بشن و این برنامه تا 6 دوره ادامه پیدا کرد. حدود 600 نفر محصل با استعداد ایرانی حداقل دیپلمه رفتند عمدتاً به فرانسه. اون موقع هنوز امریکا شناخته شده نبود و فرانسه مهد علم دنیا بود. البته به آلمان و بلژیک و جای دیگه هم به ندرت می‌رفتن، ولی عمدتاً اصطلاح فرنگستان بود اگر یادتون باشه، می‌گفتن بچه‌شو به فرنگ فرستاد. این 500-600 نفر در واقع سازنده بعدی ایران شدند. اون موقع هنوز رسم نبود که مهاجرت بکنن و برنگردند، شرایط به گونه دیگری بود. من نشنیدم کسی از اونها مونده باشه در فرنگ. اینا یا دیگه وزیر و وکیل شدن یا در بخش خصوصی وارد شدن. دانشگاه ما قبلا استادای ایرانی نداشتیم یا به ندرت بود، تحصیل کرده نداشتیم. معلمین اروپایی می آمدن، دارالفنون که اون موقع بود یا مدارس دیگه معلمین فرانسوی بودن. اینا وقتی برگشتن در واقع اولین نسل تحصیل کرده های مملکت ما شدن. یک مطالعه بسیار با ارزشی میتونه باشه اگر کسانی حوصله داشته باشن که بررسی کنن وضع این 500-600 نفر رو که چه رشته هایی وارد شدن، کجاها درس خوندن و هر کدوم چه نقشی رو مثبت یا منفی در مملکت ایفا کردن. همشون هم راه درست نرفتن البته. یه مونوگرافی خوبی میتونه باشه. من گمانم با فوت دکتر صحابی پرونده این گروه بسته شد. گمان نمی کنم کسی از اونها زنده باشه. دکتر صحابی 97 سال عمر کرد و فکر میکنم دوره چهارم بود اونها. گمان ندارم کسی از اونها باقی مونده باشه، ولی یه مطالعه بسیار با ارزشی هست که اینها چه کردن، اول تحصیل کرده های مملکت ما. این دانشجویان ایرانی که رفته بودند معمولاً بعضی هاشون تابستان ها بر می گشتن برای دیدار خانواده خودشون، از جمله دکتر صحابی که همسر و دو فرزند هم داشت که برای ادامه تحصیل رفته بود. در سال 1312 حدود 70 سال پیش ایشون با استفاده از تخفیفی که برای دانشجویان قائل بودند بلیتی میگیره، بلیت کشتی از طریق دریای مدیترانه از بندر مارسی حرکت میکنه به سمت ایران. در این کشتی یک اتفاق میفته، یک آشنایی حاصل میشه، یک دوستی پیوند میخوره که تا 60-70 سال ادامه پیدا میکنه. خود ایشون در خاطراتشون نوشتن که دنبال یک جایی میگشتم، جای خلوتی در کشتی که نماز رو بخونم، یک مرتبه چشمم در عرشه کشتی افتاد که یک کسی در اون بالا داره نماز میکنه. و موقع صرف غذا، وقتی که غذا رو صرف کردم، دیدم دو نفر مشروب نخورده. یک آشنایی حاصل میشه، یک پیوندی، سه نفر همدیگر رو کشف میکنن در اون کشتی، که این پیوند سالیان دراز ادامه پیدا میکنه. بعد از اینکه در بیروت از کشتی پیاده میشن، هر سه نفر به عتبات میرن برای زیارت کربلا و نجف و بعد به شهرشون برمیگردن. هر سه اینها در بازگشت به ایران منشأ خدمات بزرگی شدن. هر سه از استادان به نام دانشگاه شدن در رشته های مختلف. البته هر سه استاد کرسی بودند، هر سه پدر اون رشته‌ای که در واقع خونده بودند تلقی شدند در ایران، و هر کدوم صدها یا هزاران شاگرد تربیت کردند. اولین اونها که امروز 27 سال از فوتش میگذره، اول ایرانی بود که وارد کنکور انترنای پاریس شد، اول ایرانی که در خارج از کشور تونست پزشکی بخونه، اول پزشک ایران که تونست عالی ترین مدارج پزشکی رو طی بکنه. بعد از اینکه به ایران برگشت، پایه‌گذار طب نوین اطفال در ایران شد. قبلا پزشک اطفال نداشتیم یا متخصص نبود. استاد کرسی طب اطفال در دانشگاه تهران شد و تمام متخصصینی که امروز داریم در ایران درس خوندن، شاگردان مکتب فکری او هستند. هم امروز هم در ایران یک مرکزی به نام او هست. هر سال کنفرانسی تشکیل میشه به نام طب اطفال، به نام او تشکیل میشه و مرکز بزرگ اطفال در ایران به نام اوست. در روی سنگ قبرش نوشتن نجات بخش تن و جان کودکان، اینک تن به خاک سپرد و به جان مقیم جنان گشت. به تاریخ و استعاره فوت او یاد کنیم. غریب نه، نجات بخش تن و جان کودکان مرد. در قبرستان شیخان قوم مدفون هست 27 سال پیش. اول نفر از این سه یار دانشگاهی، خیلی داستان‌هایی هست، سه تفنگدار، سه یار دبستانی، این سه یار دانشگاهی، اولینشون نجات بخش تن و جان کودکان ایران بود. دو ماه آینده کنفرانسی در سان فرانسیسکو تشکیل خواهد شد، کنفرانس اندوکرینولوژی که آقای دکتر بهزاد نیا متخصصش هستند. چند هزار نفر از سراسر دنیا و از امریکا در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. پرزیدنت این کنفرانس، نفر اول این کنفرانس، دکتر حسین قریب، فرزند همین شخص است. بزرگترین متخصص قدرت در سراسر جهان. سال گذشته بنده در یک کنفرانسی، البته من پزشکی نمیدونم ولی به دلیلی در دنور بودم، شرکت کرده بودم. او از شاخص‌ترین چهره‌های اون کنفرانس بود که اون پارسال انتخاب شد که پرزیدنت امسال باشه. دو سال قبلم که آقای دکتر بهزاد نیا شرکت داشتن، این کنفرانس در سان دیاگو بود، میگفتن مرتب اسم حسین قریب که برده میشد، ماه محرم هم بود، میگفتن من گریم میگرفت، هم احساس افتخار که یک ایرانی اسم خودشو تغییر نداده و هم نام حسین مرتب تو کنفرانس برده میشه. یعنی نه تنها نجات بخش تن و جان کودکان بود، چنین فرزندانی را هم که افتخار ایران و به خصوص ایرانی مسلمان هست تحویل جامعه داد. نفر دوم اون جمع که در رشته مهندسی تحصیل کرده بود، او هم اول ایرانی بود که وارد تحصیلات مهندسی می شد. در اولین گروه اعزامی زمان رضا شاه جز 100 نفر اول بود و بعد از 2 سال دوران مقدماتی تنها ایرانی بود که وارد مدارس عالی مهندسی فرانسه می شد. ایشون هم به ایران برگشت، پدر هندسی مکانیک در ایران و دو دوره رئیس دانشکده فنی و اداره شرکت نفت در زمان دکتر مصدق و بقیه مراحلی که دیگری باید بگه. بیش از 300 کتاب و رساله در زمینه‌های مختلف دینی و فکری از خودش باقی گذاشت. 7 سال پیش از دنیا رفت. نفر سوم این سه برادر که از اونها هم 2-3 سال بزرگتر بود، دکتر یدالله صاحبی بود که او هم پدر علم زمین شناسی ایران محسوب می شد. اولی پزشکی خونده بود، دومی مهندسی و سومی دکترای دولتی زمین شناسی رو از بزرگترین دانشگاه پاریس اخذ کرده بود. وقتی که او آمد، ما قبلا متخصص زمین شناسی نداشتیم، فرانسوی ها درس می دادن. در واقع اولین استاد زمین شناسی همراه دکتر فریدون فرشاد فقط این دوتا بودن که این علم رو در ایران بنیان گذاشتن. اگر نفر اول دکتر محمد غریب بیشتر در بعد دینی و بعد علمی پا به پای اونها بود، البته هم فکر سیاسی هم بود، در تأسیس نهضت آزادی هم شرکت داشت، ولی این یار دوم و سوم یک عمر در زمینه‌های سیاسی پا به پای هم بودن، در جبهه ملی، در تأسیس نهضت مقاومت ملی بعد از کودتای 28 مرداد، در تأسیس نهضت آزادی، در تأسیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر، در تأسیس جمعیت حاکمیت ملت و در زندان‌های مختلف همواره با هم بودند. اولین آشناییشون در اون کشتی بود، بعدها تو فرانسه حتی تفریح‌های ویکنداشون هم با هم می‌رفتن با دوچرخه دور اون شهرها، یا در جلسات روشنفکرانه دینی و فلسفی که در پاریس بود با هم شرکت می‌کردن. در تبعید برازجان هم هر دوشون با دستبند آهنی از تهران سه شبانه روز در اون اتوبوسایی که راه نبود از برازجان و اون کتل‌های معروف اون موقع آسفالت بود، با اون ماشین‌های نظامی به اون قله معروف برازجان تبعید کردن. این دوتا دستشون در یک دستبند بود. در هر حال با رفتن دکتر صحابی هم این یاران دانشگاهی پروندهشون ختم یافت و هم به نظر میرسه اون 600 نفر محصلین اعزامی زمان رضاشاه از اونها دیگه کسی باقی نمونده باشه. به تعبیر قرآن فرمود تلک امتون قد خلت، اینها مردمانی بودند که صحنه حیات رو خالی کردند. لها ما کسبت، عملشون، مکتسباتشون، دستاوردشون مربوط به خودشونه، و لکم ما کسبتون، شما هم گروه اعمال خودتون هستید. ولا تسالون اما کانو یعملون، شما از اون چه اونا کردند پرسش نمیشید، شما هم پرسش از اعمال خودتون میشید. در واقع این یه تجربه بزرگی بود که از اون جمع 600 نفر 3 نفر با عشق به خدا و دین وارد اون تحصیلات عالیه شدن، بزرگترین موفقیت ها رو هر 3 در رشته خودشون، شاخصترین اون 600 نفر از نظر علمی بودن و بعدم منشأ خدماتی شدن در این مملکت، خدمات بزرگی شدن. خود این یک شاخص و یک حجتیست که همواره میشه خدمت کرد. اون چیزی خدمتتون داده شده خدماتیست که در زمینهای مختلف دکتر صحابی کرده. من فقط یه مقداری بیشتر باز میکنم، چه لیستش خدمتون هست. دکتر صحابی در دبیرستان‌های شرف و دارالفنون و دارالمعلمین مرکزی تحصیل کرد، دیپلم گرفت و بعد وارد رشته معلمی شد. 2-3 سال معلمی کرد و بعد برای اولین بار یک مدرسه علوم در واقع طبیعی تأسیس شده بود، یک دانشسرایی، وارد اونجا شد به عنوان اولین تربیت شده های درس علوم طبیعی و بعد معلمی رو انتخاب کرد و وقتی که این کنکور گذاشته شد در این مسابقه شرکت کرد، قبول شد که به خارج اعزام بشه ولی با درجه لیسانس. از دانشگاه لیل دکترای زمینشناسیشو گرفت و بعد وقتی به دانشگاه تهران برگشت 25 سال تدریس زمینشناسی رو میکرد و پدر زمینشناسی ایران محسوب میشد. تا سال 1334 یا 1335 که یک وقتی که کودتا شد، تمام دستاورد ملی شدن نفت رو در واقع اون رژیم همه رو به باد داد. قبلا اگر انگلیس نفت ما رو می برد، قراردادی بستند با کنسرسیوم نفت، هم امریکا هم انگلیس هم هلند هم فرانسه و هم آلمان، که دیگه اگه این دفعه ایران حوض کرد که خواست نفتش رو ملی کنه با دنیا طرف باشه. این قرارداد بستند، 11 نفر اعتراض کردند به این قرارداد، هر 11 تا استاد دانشگاه بودن به این قرارداد ننگین و اسارتبار که تمام اون دستاورد مبارزات زمان مصدق رو به باد میداد، نفت ما رو به تاراج میداد. هر 11 تاشون اخراج کردن از دانشگاه، که این 11 نفر شرکت یاد رو تأسیس کردن. یاد، 11 یش، الف استاد، استاد اخراجی، دال دانشگاه، که دکتر صحابی به مرحوم پدر از این 11 نفر بودن. اتفاقا مرحوم پدر می گفتن که وقتی برده بودنشون در فرمانداری، گفته بود که شما که می دونستین چه فایده داره این اعتراضی که کردین، این قرارداد که در بالا بسته شده بود، قرارداد در سطح جهانی تصمیم گرفته شده، چرا برای خودتون درد سر ایجاد کردید؟ چه فایده داشت این اعتراضی که کردید خودتونم از نون خوردن انداختن؟ چون تو دادگاه سال 41 گفتن که من به اونها جواب دادم که ما اینو امضا کردیم که نسل بعد فرزندانمون نگن چه پدران بی غیرتی داشتیم. در زمان اونها چنین قرارداد ننگینی بسته شد، نفت ما به تاراج رفت و اونها سکوت کردن. ما میدونستیم که بیفایده است، ولی خواستیم یه حرفی بزنیم که به بی غیرتی متهم نشده باشه. و دکتر صحابی از امضا کنندگان این نامه بود و بعدن رئیس شرکت یاد. با اینکه مهندس هم نبود، از جمله طرحهای انقلابی که در اونجا داشتن، در همون دوره یک برج 12 طبقه‌ای ساختن. اون موقع تو تهران از این برجا وجود نداشت که آدمای هم فکر رو تو یک ساختمان جا بدن. علاوه بر تدریس در دانشگاه، در مدارس و هنرسرا هم تدریس میکرد. در دوره‌ای که افکار داروین مطرح شده بود و کسانی مدعی بودند که دیگه مسئله تکامل وقتی مطرح شده، پنبه اعتقادات دینی که خدا انسان رو از گلی خلق کرده و فوت کرده آدم شده، هم به این حرفا زده شده. اندیشه داروین و علم تکامل در واقع به عنوان یک آتوی برندهی دست مارکسیست ها بود اون موقع. و دکتر صحابی که تکامل رو تدریس میکرد، کاملا نشون میداد که مطابق تعالیم قرآن، آیات قرآن، دقیقا حیات یک سلسله ارتباطی با هم دیگه داره و انسان پیوسته است به تکامل انواع. و برای اولین بار نه تنها در ایران بلکه در کشورهای اسلامی، در جهان اسلام نشون داد که از نظر قرآن خلقت انسان یک امر تدریجی و تکاملی است. 70 سال تدریس کرد بود. کتاب‌های زیادی در زمینه علم تخصصی خودش نوشت. 2 تا دبیرستان تأسیس کرد. یکی دبیرستان کمال که از بهترین مدارس تهران شد. من با اینکه خودم دبیرستان البرز میرفتم سیکل اول، ولی وقتی این مدرسه رو تأسیس کرد دکتر، اون شرایط دبیرستان البرز رو رها کردم. با اینکه خیلی دور بود به منزل مادر نارمک بود، رفتم به اونجا و این افتخار شاگردی دکتر رو داشتم که روزهای پنجشنبه وقتی او درس دینی به ما میداد، در طول هفته شارژ شده بودیم ما. واقعا من هنوز به خاطرم میاد که روز پنجشنبه ها که او درس میداد تا 3-4 روز اول هفته من در یک احساس و در یک حالت دیگه بودم، رو تأثیر درس های او. البته مدرسه کمال رو هم مثل بسیاری از مؤسسات دیگه ساواک بست بعدن، ولی از ممتازترین مدارس تهران بود. آمار قبولیش در کنکور از همه مدارس یا بالاتر بود یا حداقل در بالاترین بود. اونجا رو که بستن دبیرستان کوثر رو تأسیس کرد. کوثر هم الان از بهترین مدارس ایران هست. دکتر صابی نه تنها در تأسیس دبیرستان ها کوشا بود، بلکه چون عضو شورای عالی فرهنگ بود این قانون رو به تصویب وزارت فرهنگ رسوند که یک هنرستانی تأسیس بشه، یک دانشسرایی برای تربیت معلم دینی. قبلا ما کسی که تعلیمات دینی درس بده به صورت اینکه یک رشته تخصصی خونده باشه نداشتیم. کسانی که لیسانس ادبیات بودن درس دینی میدادن. دکتر صابی قبولوند این رو به دولت و بودجش هم خودش تامین کرد، نه اینکه شخص خودش. از بازاریان مسلمان خواست که شما اگر میخواین معلمین تعلیمات دینی تربیت شده ای متخصصی داشته باشید، هزینه‌اش رو هم باید بدید. بازاریان مسلمان پولش رو دادن. از همون دانشسرها استفاده کرد، گفت که شب که اینجا بسته است بیکاره، و دانشسرایی رو تأسیس کرد برای تربیت معلمین تعلیمات دینی با برنامه بسیار مدرن، برای اینکه بتونن جوانان مملکت رو با دین آشنا بکنن. و صدها نفر در اونجا تربیت شدند که آثارش رو به صورت زنجیره‌ای میشه تصور کرد که چه تأثیری تو مملکت گذاشت. البته اونجا رو هم با ساواک بعد از چند سال تعطیل کرد. سوابق اداری دکتر هم استادی کرسی رشته زمینشناسی بود که میدونید مدتی ایشون ریاست اداره فرهنگ تهران رو داشت، درست در دوره‌ای که حزب توده و کمونیست‌ها تمام دانشگاه‌ها و مدارس رو ایران رو در کنترل گرفته بودن. دکتر صابی به جای که با اونها در بیفته جنگ و دعوا را بندازه، با منطق با استدلال تونست اونها رو مهار بکنه بدون اینکه ایجاد مشکلی بکنه. تونست فرهنگ رو در اون دوران بسیار سخت که حالا شاید کسانی که سنشون به اون موقع اقتضا میده بدونن چه شرایطی در ایران بوده. مدتی معاونت وزارت فرهنگ رو داشت، بعد از انقلابم وزیر مشاور در امور طرح‌های انقلاب بود و صدها طرح نو رو ارائه داد به مملکت. عضو شورای انقلاب بود و در اولین مجلس شورای اسلامی با رأی بسیار بالای مردم وارد مجلس شد. اما سوابق سیاسیش همینطور که عرض کردم، هم از اعضای قدیمی جبهه ملی بود، از یاران با وفای دکتر مصدق، و هم از فعالترین اعضای جبهه ملی دوم بعد از کودتای 28 مرداد. از بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی بود که 7 سال در برابر این کودتا ایستادند و زندانهای متعددی را در سال 41 در تأسیس نهضت آزادی و همینطور الی آخر که اشاره کردم. قبل از انقلاب هم مسئول تنظیم و تقویت اعتصابات بود. قبل از اینکه انقلاب بشه نقش مدیریت اعتصاباتی که در ایران بود به عهده داشت. اما سوابق دینی اخلاقیش، دکتر صابی مؤسس گروه فرهنگی اخلاق بود. گروه فرهنگی اخلاق گروهی بود تأسیس شد برای ایجاد مدارس و مؤسسات آموزشی در بسیاری از نقاط تهران، مسجد و مدرسه و مؤسسات عام المنفعه ایجاد کرد. در یک گروه دیگه مشارکت داشت به نام متا، اسمش بود مکتب تربیت اسلامی عملی. به اتفاق جمعی دیگر آثار بسیار نیکویی به وجود آورد. الگوی عملی انصاف، عدالت، اخلاق و احسان بود. مرد فضیلت و تقوا، صبر و استقامت و احسان و نیکوکاری. اما از نظر ویژگی‌های شخصیش، دکتر صابی یک فرد خودساخته‌ای بود. به قول صمد بهرنگی میگه کس نشد مرا آبیاری کند. نه وضعیت خانوادگی در بیوگرافی خودش نوشته که در فامیل ما نه شخصیت روحانی وجود داشت و نه شخصیت عالمه که تحت تأثیر علم او قرار گرفته باشه. پدرش کارگزار هنگ بود، بعد مدتی در کار کشاورزی، بعدم یک کارمند ساده اداره تلگراف بود، ولی با همت خودش در شرایطی که هیچ گونه نیروی خانوادگی و فامیلی یا محیط زندگی اقتضا نمی کرد که او به این خط کشیده بشه، از معلمی، در واقع معلم ساده بود، تونست خودشو بالا بکشه، لیسانس بگیره و بعد در مسابقه اعزام محصل قبول بشه و با وجود اینکه همسر و دو فرزند داشت بتونه به خارج از کشور بره، با همون حقوق ساده‌ای که به یک دانشجو میدادن از فرانسه خانوادهش رو هم در ایران اداره بکنه و حتی تابستون‌ها هم بتونه برای سرکشی اونها بیاد. در طول 4.5 سال تونست این چنین اداره بکنه خانواده خودش رو. اینا همه همت میخواد در شرایطی که برای بسیاری از افراد امکانات زیادی مهیا هست، نشون میده که این خودسازی‌ها چه قدر مهم بوده. دقت فوق‌العاده زیادی داشت، نظم و انضباط فوق‌العاده‌ای داشت که معروف بود در این جهت. من خودم به خاطر دارم که یک کار اجرایی با ایشون داشتیم، همون ساختمان شرکت یاد که عرض کردم، بنده طرحش رو داده بودم و مسئول نظارت و اجراش بودم. خوب یادمه که وقتی اسکلتش رو نصب می‌کردیم، برای اینکه ضد زنگ بهش بزنیم یه فرچه خریده بودیم از اینا که رنگ می‌زنه. خوب یادمه که قیمتش رو 3 تومن و 535 ریال خریده بودیم. آقای دکتر سخت با من اعتراض میکرد که این، من یه جایی دیدم اینا 3 تومن هست، اون آرمکی فروشگاهی هست. گفتم آقای دکتر به خاطر 5000 ساختمان به این عظمت رو نمیشه معطلی کرد، تو ساختمان از این خرجام هست. گفتن که ما در برابر کسانی که پول دادن براشون این ساختمان رو بسازیم مسئول هستیم، حتی 5 ریال هم میباید تو صرفه جویی میکردید. چرا چیزی که میشد 3 تومن خرید 3 تومن و 5000 خرید؟ یعنی انقدر وسواس داشتن حتی رو این جزئیات که ما در قبال این 20 نفری که پول دادن که این بنا براشون ساخته بشه اینطور مسئولیت داریم. از نظر سیاسی آموزگار اخلاق و سلوک اجتماعی بودیشون. سالیان دراز در خدمتشون در نهضت آزادی بودیم. با وجود اینکه چنین اختلاف سنی وجود داشت، درست مثل یک دانشجوی ساده یک رأی برای خودشون قائل بودن و تسلیم و تمکین نسبت به تصمیمات دست جمعی داشتند. هرگز این که حالا من استاد هستم و جای پدر شما یا پدر بزرگ شما هستم هرگز نداشتم. واقعا برای همه ما زندگی ایشون درس بود. و چیزی که برای من خیلی عجیب بود، معمولا آدم وقتی که پا به سن میگذاره، به سن بازنشستگی میرسه، سن 40 سال 50 سال دیگه میره تو خودش، وقتی آدم پیر میشه دیگه همش فکر کمردرد و آرتروز و گرفتاری ها بیماری هاییست که داره، شمارش قرص هایی که تو خونه داره، قرص و به هر کسی که میرسه تو چه قرصی میخوری، چه جوایی میخوری، کدوم بیمارستان، کدوم دکتر میری. معمولا کمتر آدم میبینه تو این سنین بالا کسی دیگه به فکر مسائل مردم جامعه باشه. و دکتر تا آخرین سال زندگیش در شورای مرکزی نهضت آزادی شرکت میکرد در سن تا 96 سالگی و بیش از همه حساس بود به تصمیماتی که باید گرفته بشه و مرتب اعتراض داشت که چرا راجع به این موضوع بیانیه ندادین، چرا راجع به این موضوع چیزی نمی نویسید، و اگر چیزی نوشته می شد خط به خط می خوند، رو لغت به لغتش توجه می کرد، یا تشبیق می کرد یا ایراد می گرفت. درست اون نقش مرکزی رو داشت واقعا. و من حیرت میکردم که چطور آدم ممکنه در سن 95 سال که خم شده و راه نمیتونه بره اینقدر وجودش علاقمند و مشتاق به خدمت هستش. واقعا برای ما این درس بود که چقدر انسان میتونه علاقمند و شیفته خدمت به مملکتش بشه. شما نمیدونم آخرین نامه‌ای که ایشون نوشته به بالاترین مقام جمهوری اسلامی خوندین یا نه، 3 سال پیش یا 4 سال پیش. باور میکنین یک فردی در سن 93-94 سالگی مفصل انتقادی که دل شیر میخواست که چنین سخنانی رو یک کسی بتونه بگه. تو اینترنت هست، تو گویا برید اگر میخوان ببینید که چقدر نامه در این حالی که مؤدبانه و مشفقانه است صریح ترین و درست ترین سخنان رو ایشون گفته. تواضع و ادبش در برخورد با دیگران فوق‌العاده بود. خاطراتی چاپ شده، دیگران خاطراتشون رو نوشتند. به خصوص بعضی از خاطرات خیلی جالبه که در زندان برازجان وقتی اینا رو تبعید کردن، اونجا 13 سال بود که جمعی از افسران حزب توده اونجا بودن. این خاطرات از زبان اونهاست که چقدر شیفته اخلاق دکتر صابی شده بودن و چقدر از اونها برگشتن از اون اعتقاداتشون به خاطر رفتار دکتر صابی، منشش، سلوک اجتماعی او حتی با مخالفین خودش. صبر و مقاومتش از ویژگی‌های دیگه او بود. وقتی مرحوم پدر و ایشون وارد مجلس می‌شدند، از همون دم در شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه، مرگ بر امریکا داده می‌شد. همه اون راننده‌های اون نمایندگان اکثریت، پاسدارها در طول کریدور مجلس بر اینها مرگ خواهی می‌کردند. یک بار که به در سالگرد طالقانی به بهشت زهرا رفته بودند، اینها رو از اونجا میدوزدن چشم بسته دکتر صابی رو با این سن و سال و مرحوم پدر دیگران میبرن در یک قلعه مخروبه‌ای در راه قم، اینها رو چشم بسته جوان‌ترها رو کتک میزنن و ماشیناشونو میبرن و تون بیابون ولشون میکنن. این زندگی رو داشتن، این تلخی‌ها رو داشتن. تو همین اواخر اون چی که برای پسرش پیش آمد، مهندس عزت الله صابی، که میگه که ماه اخیر از زندان آزاد شده، این اتهاماتی که به قول یکی از نویسندگان که تو اینترنت خوندم خیانتی نبود که نسبت نداده باشند به دکتر صابی یا فرزندش یا فرزندان فکریش. اون برنامه هویت که تو تلویزیون اجرا میکردن و مهندس عزت الله که یک بار در سال 43 زندان رفت، یک بار در سال 41 تا 44 زندان بود، یک بار سال 50 تا 57 در زندان بود، در سال 69 تا 71 و آخرش هم در، یعنی شاید 10 بار فرزند این مرد که الان از محبوب ترین چهره‌های ملی مملکت ما هست این سختی ها رو کشیده. یعنی دکتر صابی با یک عمر چنین خدماتی، چنین پاسخی از طرف کسانی که میبایست قدرشو میشناختن دید. از نظر شغلی بسیار همینطور که عرض کردم جدی و سختگیر بود. معروف بود در این که چقدر نمره سخت میده و بد میده، وجدان شغلی داره، نمیخواد نمره رو به حراج بذاره. در زمان شاه قراردادی بسته بودن با یه شرکت فرانسوی، شرکت ساسر، برای اینکه سد لار رو بسازه. وقتی که اون شرکت فرانسوی مطالعاتش رو، مطالعات زمین شناسیش رو اعلام کرد که توی این منطقه میخوان بسازن، دکتر صابی نامه نوشت که اینجا به دلیل وجود گسلهای آهکی مناسب برای ساختن سد نیست. به مسخره گرفتن این حرفو که یک مهندسین مشاور فرانسوی با صدها نفر مدتها مطالعه کردن به این نتیجه رسیدن، حالا یه آدمی بدونه که شرکت داشته باشه، بدونه که کامپیوتر داشته باشه، دفتر و دستک داشته باشه، یه ایرانی ادعا میکنه که اینجا مناسب نیست. اون صد دو با میلیون ها تومن ساختن و چندین برابر خرج ساختن اون صد تا حالا خرج کردن که جلوی رفتن آبو بگیرن و نتونستن. یعنی یک نفر بدون هیچ گونه دفتر و دستک و کامپیوتری، انقدر ایران مثل کف دستش براش روشن بود، میدونست هر قسمتی چگونه هست، و چندین صد میلیون تا حالا تلف شده، اون صد لار ساخته شده ولی بی حاصل، کانالای کندن که آبو منتقل کنن به جاهای دیگه. در یه جایی در خاطرات یکی از دوستان نوشته بود که در مرز افغانستان کارخونه اونجا می ساختن، او رفت 5 نقطه رو انتخاب کرد که چاه بزنن تا به آب برسن. از این 5 تا 4 تاش به آب رسید، گفتن یکیش نرسید. گفت گمان نمی کنم، حتما اشتباه زدی. حرکت کردن رفتن اونجا، دیدن 10 متری اشتباه زده بودن. یعنی انقدر در علم خودش هم متخصص بود و اطلاعات بومی و گسترده از مملکت خودمون داشت. خیلی رفتن در خارج درس خوندن ولی یک اطلاعات کلی گرفتن، ولی دکتر صابی وجب به وجب مملکت ما رو میشناخت. اما ویژگی دیگه ای از دکتر صابی که او رو خیلی ممتاز و خیلی سرفراز کرده بود، اون بود دعا و مناجات و راز و نیازها و نمازهای شبانه او بود. به تعبیر حدیثی از پیامبر می‌فرماید زهاد اللیل و اسد النهار، پارسایان شب و شیران روز. من یک سخنی از طالاقانی می‌خونم فقط خدمتتون. میگه من مدت زیادی را در قم و نجف گذرانده‌ام، افراد پارسا و شب زنده‌دار زیادی را دیدم که از هر لحاظ نمونه بودند، ولی میتوانم بگویم شخصی را همانند دکتر صحابی ندیدم. این سخن طالقانی است. کسانی که با او همسفر یا همبند در زندان بودند خاطراتی از شب زنده‌داری های او، ساعت‌های طولانی که تا دم صبح با خدای خودش راز و نیاز داشت. در قرآن این آیه هست که میگه و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، قسمتی از شب رو بیدار باش، با خواب مبارزه کن. عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، امید است که خدا تو رو به یک مقام پسندیده‌ای برانگیزد. و به راستی اگر صحابی چنین برانگیختگی و چنین اوج و چنین کمالی یافت، بدون شک مرهون چنین توجهات و تذکرات شبانه‌ای بود که او داشت. 3 ماه در سال رو روزه می گرفت. من فکر می کنم یکی از رازهای عمر طولانیشم همین سلامت جسمیش بود. حتی تا این سالهای آخر 2 ماهش رو داوطلبی می گرفت. روزهای جمعه به زیارت حضرت عبدالعظیم در ری می رفت. مراسم قرآن سر گرفتن رو، مراسم دعا رو در هر سال در شبای احیا در خانه اش داشت. کتابی به نام دعاهای قرآن نوشت. این مقام علمی که از اون جهت در اون اوج علم رفته بود، در عرفان و در ذکر خدا نهایت تواضع و فروتنی رو داشت. این چند سال آخر عمرش یه موقوفه‌ای رو تأسیس کرده بود. خیلی ها از خودشون اموالی رو میذارن. دکتر صحابی در زمان خودش اموالی هم نداشت، هرچی بود از تدریس به دست آمده بود. موقوفه دین مهر، اسمش هم جالب بود، دین مهر. این حدیث رو حتما شنیدین، از امام صادق میفرماید هل الدین الا المحبت، آیا دین جز محبته؟ و هل المحبت الا الدین، دین جز محبته، محبت جز دینه. اسم این موقوفه بود دین مهر. خود بندم افتخار عضویت در اونجا رو هیئت مدیرش داشتن. در زمان حیاتش اونچه که داشت وقف امور فرهنگی کرد، ساختن مدارس. از کارهایی که اونجا، حالا بنده که کاری نبودم، فقط حضور در جلسات داشتم، به تعدادی از جوانترها رو ایشون برده بود اونجا که بعداً بتونن ادامه بدن، تو جریان باشن. بچه های بی بضاعت در دهات و روستاها رو، اونایی که نمرات خوب بتونن بگیرن، خرج تحصیلشون رو میدادن. دفتری بود اونجا، می آمدن نمراتشون رو می آوردن، خرج تحصیلشون میداد. بورس برای محصلینی که بتونن تحصیلاتشون رو ادامه بدن. تا این روزای آخر فشار زیادی برای تأسیس مدرسه دخترونه. چقدر وقت ما صرف این شد بریم زمین‌هایی رو ببینیم. هی میگفت دخترها مدرسه مناسبی ندارن، چرا ورزشگاه ندارن، چرا تفریح سالمی ندارن. ما تعجب میکردیم آدم تو سن بالاتر از 90 سال چقدر حساسیت داره و چقدر با تلفن پیگیری میکرد که چی شد، دیدین قیمت گرفتین این بر اون بر، تا آخر عمرش دنبال تأسیس مدرسه دخترونه بود و ساختن چندین آزمایشگاه. میگفت مدارس ما اشکالش اینه که آزمایشگاه شیمی و فیزیک ندارن، پول ندارن جنوب شهر. آزمایشگاه هایی رو تأسیس کرد که مدارس به نوبت بتونن از مدارس مختلف برن در اون آزمایشگاه ها تجربه بکنن درس فیزیک و شیمی. خیلی ها فکر میکنن که خدمت دینی فقط مسجد ساختنه یا حد اکثر درمانگاه ساختنه، ولی دکتر صحابی ساختن آزمایشگاه فیزیک و شیمی رو عین خدمت دینی میدونست و عمرش رو در این راه گذاشت. میدونید صحاب یعنی ابر، صحابی ابری بود از آسمان احسان و ایمان و اخلاص و علم که از اون اقیانوسی که اوج گرفته بود و بر سوار ابر بحران باریده بود به سوی دوست بازگشت. شعری مولوی داره میگه روز باران است میرو تا به شب، نه از این باران از آن باران رب، نیست آن باران از این ابر شما، هست ابری دیگر و دیگر سما. غیب را ابری و آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است، نایدان الا که بر خاصان پدید. آدم باید بنده ویژه و خاص خدا باشه که این ابر و باران رو بگیره. باقیان فی لبس من خلق جدید، اونایی که در شکن از این آفرینش جدید انسان، این تحول انسان، میگم جور حیرت موندن و باور ندارن این حقایق. خب من عرضم تموم شد. یه خوش به حال کسانی که هست توی قرآن که واقعا درسی که میتونیم بگیریم، به فارسی هم میگن خوش آنان که شنیدین میشه خوش. قرآن میگه اونهایی رو که راه ظلم رو رها کردند و انابوا الی الله، به خدا برگشتند، یهدی الیه من اناب، به خدا برگشتند، کیا هستند؟ الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم لذکر الله، کسانی که ایمان آوردن و دلشون با این ارتباط با خدا به آرامش رسید، از این دغدغه ها، از این استراب ها، از این نگرانی های روزگار، از این حیرت ها رسیدن به یک آرامشی. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، جز به یاد خدا اصلا دل آرام نمیگیره. کیا هستن؟ الذین آمنوا و عملوا الصالحات، اونایی که هم ایمان آوردن با این توجه به خدا و عمل صالح کردن، طوبی لهم و حسن ما. قرآن میگه خوش به حالشون، چه زندگی طیبی و چه بازگشتگاه نیکویی، حسن ما. به راستی دکتر صحابی هم از بعد ذکر یعنی توجه به خدا و هم عمل صالحش، چه عمل صالحی بالاتر